سلام، نوه صبح به وقت افغانستان شد. جعفر احمدی هستم، رادیو آزادی را روی امواج متوسط 12.96 اف ام 108.5 میشنوید. مراسم به خاک سپاری پیکر مارشال محمد قاسم فهیم امروز در کابل آغاز شد. تا لحظات دیگر زنده و مستقیم به کابل می رویم و تازه ترین انکشاف ها در این مورد را با شما در میان میگذاریم. مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. پیش از همه خبرها را بشنوید. همکارم احمد هنایش با شماست.
پیکر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک مراسم ویژه در کابل به خاک سپرده می شود. در بازار ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 3 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در بنگلادش 2 بازی دوستانه انجام می دهد. و در بخش اخبار بین المللی می شنوید که قرار است پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز در یک محکمه خاص حضور یابد. تفصیل اخبار. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم، معاون اول رئیس جمهور افغانستان، امروز در یک مراسم ویژه در کابل به خاک سپرده می شود. انتظار می رود هزاران تن به شمول دیپلمات های خارجی در این مراسم شرکت کنند. پیکر مارشال محمد قاسم فهیم در تپه بادامباغ واقع در شمال شهر کابل به خاک سپرده خواهد شد. تدابیر امنیتی در پایتخت شدید بوده و چندین جاده مهم شهر بر روی ترافیک بسته است. حکومت افغانستان دیروز، امروز و فردا را سوگواری ملی و تنها امروز را رخصتی عمومی اعلان کرده است. درباره مراسم امروز تا لحظات بعد با تفصیل بیشتر با شما خواهیم بود. در بازار ولسوالی رودات ولایت ننگرهار 3 تن به شمول مدیر امنیت این ولسوالی کشته شدند. حضرت خان خاکسار، ولسوال رودات، برادی آزادی گفت مختار آقا، مدیر امنیت ملی این ولسوالی، شام دیروز دوشنبه توسط مردان مسلح کشته شد. در این جریان دو محافظ وی نیز هلاک شدند. حمله کننده ها از محل رویداد فرار کردند، ولی ولسوال رودات میگوید تلاش برای ردیابی آنها آغاز شده است. مسئولیت این حادثه را تا حال کسی به دوش نگرفته است. افغانستان به خاطر آماده شدن برای مسابقات جام جهانی کرکت 20 اوره در بنگلادش 2 بازی دوستانه انجام می‌دهد. در بازی دوستانه نخست کرکت بازان افغان فردا را در برابر هالند به میدان خواهند رفت. بازی دوستانه دوم افغانستان روز جمعه در برابر زیمبابوه برگزار خواهد شد. جام جهانی کرکت 20 اوره در 16 ماه مارچ آغاز می‌شود و بازی نخست آن میان افغانستان و کشور میزبان بنگلادش برگزار خواهد شد. کرکت بازان افغان در گروه A حریف بنگلادش، نیپال و هانگ کانگ هستند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. و این هم اخبار بین المللی. قرار است پرویز مشرف رئیس جمهور سابق پاکستان امروز در یک محکمه خاص حضور یابد. او رسما به خیانت ملی متهم خواهد شد. وزارت داخله پاکستان هشدار داده است که شاید آقای مشرف در مسیر راه به سوی محکمه هدف حمله قرار گیرد. به گفته وزارت داخله پاکستان، این حمله را شبکه القاعده و طالبان پاکستان انجام خواهند داد. اما این وزارت گفته که تدابیر امنیتی را به هدف جلوگیری از این حمله یا احتمالی بالای مشرف روی دست گرفته است. کارشناسان پاکستانی میگویند که اگر اتهام خیانت ملی بالای پرویز مشرف به اثبات برسد، امکان دارد او به حبس ابد و یا هم مجازات مرگ محکوم شود. نیروهای اسرائیلی یک مرد اردنی فلسطینی تبار را در گذرگاه مرزی میان کرانه غربی و اردن با ضربه گلوله کشته شده است. اردوی اسرائیل میگوید سربازانش زمانی بالای این مرد تیراندازی کردند که او تلاش کرد سلاح یک سرباز اسرائیلی را بگیرد. مقامات اردن تایید کردند که رایز زیتر 38 ساله باشنده اصلی کرانه غربی بود و تابعیت اردن را نیز داشت. اداره فلسطین این رویداد را محکوم کرده و همچنان حکومت اردن با احضار شاجدافیر اسرائیل خواستار تحقیقات عاجل در این باره شده است. پس از این حادثه دیروز حدود 200 نفر در عمان پایتخت اردن در نزدیک سفارت اسرائیل مظاهره کرده و از حکومت اردن خواستند تا سفیر اسرائیل را اخراج کند. از برخورد میان مظاهرچیان و پلیس ضد شورش نیز گزارش شده است. میخائیل خودروکوفسکی، سرمایه‌دار روسی و یکی از منتقدان کرملین، از حکومت سوئیس خواسته است تا برایش ویزای اقامت بدهد. وکیل مدافع خودروکوفسکی گفت موکلش مدت پیش به حکومت سوئیس درخواست اقامت داده است. خودورکوفسکی که زمان پولدارترین مرد روسیه بود، یک دهه را در زندان سپری کرد و در ماه دسامبر در نتیجه یک فرمان عفو از زندان رها شد. او در سال 2003 بازداشت و به اتهام اختلاس و فرار از پرداخت مالیه محاکمه شد. منتقدین کرملین در آن زمان انتقاد کرده گفتند ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه می‌خواهد با این کار یکی از عمده‌ترین منتقدین خود را خاموش سازد. خودورکوفسکی از زمان رهاییش از زندان تا به حال در سوئیس زندگی می‌کند. بانک جهانی می‌گوید آماده است که امسال 3 میلیارد دلار به اوکراین کمک کند تا این کشور بتواند برنامه اصلاحات و پروژه های مهم انکشافی را عملی کند. جیمیان گیم رئیس این بانک دیروز دوشنبه در واشنگتن گفت ما در این وضعیت دشوار آماده کمک با مردم اوکراین هستیم و خیلی امیدواریم که اوضاع در این کشور به زودی باثبات شود. در همین حال ایالات متحده آمریکا نیز تعهد کرد که با اوکراین کمک می کند. جیکارنی سخنگوی قصر سفید دیروز گفت We're making it clear to the new government of Ukraine that we support. می‌گوید این را به حکومت جدید اوکراین واضح می‌سازیم که ما از آنها حمایت می‌کنیم. از شیوه مسئولانه‌ای که مقامات و پارلمان اوکراینی و حکومت جدید این کشور با بحران مبارزه می‌کند، پشتیبانی می‌کنیم. تلاش داریم تا در این زمان دشوار به طور مستقیم با اوکراین کمک کنیم تا این کشور بتواند اقتصاد خود را باثبات سازد و رشد اقتصاد خود را دوباره به دست بیاورد. انتظار می‌رود ارسنی یاتسنیوک صدر اعظم اوکراین فردا چهارشنبه به واشنگتن برود. او در این سفر با مقامات آمریکایی از جمله رئیس جمهور باراک اوباما دیدار خواهد کرد. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و منطقه و جهان از رادیو آزادی.
نه و هفت دقیقه صبح وقت افغانستان شد. رادیو آزادی را میشنوید. مراسم بخاک سپاری پیکر مارشال محمد قسیم فهیم امروز در کابل آغاز شد. مرگ مارشال فهیم بالای انتخابات 1393 تأثیر خواهد داشت.
برای انتخابات آینده که سبب اخلال از او شود نبودن معاون اول رئیس جمهور کرزی فکر نمی کنم باید بو اندازه تأثیر منفی گذاشته بودند.
مطالب نشریه های غربی در مورد آقای فهیم را نیز مرور می کنیم. آموزش دهی 13,000 زن در بخش تلاشی رای دهندگان زن مورد استقبال کمیسیون انتخابات قرار گرفت. رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا چه کرد که مقام‌های ایران را خشمگین ساخت؟
تأکید داشته روی این موضوع که مجامع بین‌المللی، نهادهای بین‌المللی از تلاش‌های زنان برای احقاق حقوقشون پشتیبانی می‌کنه.
مجله فرهنگی رادیو آزادی هم در جریان همین ساعت پخش خواهد شد. سلام، من جعفر احمدی را بپذیرید. پیکر مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول رئیس جمهور افغانستان امروز در یک مراسم ویژه در کابل به خاک سپرده می شود. می رویم به استادیوی کابل، جایی که جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی است. آقای حبیبزاده سلام، به برنامه خوش آمدی. مراسم خاک سپاری وارد کدام مرحله شده؟
تشکر از شما و سلام به همه. قرار گزارش ها تا دقایق دیگر و یا هم ساعات دیگر جسد مارشال محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان پس از ادای نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری در تپه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده میشه. خبرنگار رادیو آزادی که به خاطر پوشش این موضوع به محل رفته میگه که صبح امروز ساعت 6 مراسم ارج گذاری به مارشال محمد قسیم فهیم در مقر وزارت دفاع افغانستان برگزار شد. روز گذشته مسئولان برگزاری مراسم به خاک سپاری جسد مارشال محمد قسیم فهیم گفتند که نماز جنازه در ارگ ریاست جمهوری ادا می شود و سپس جسد معاون اول ریاست جمهوری افغانستان در تپه بادامباغ شهر کابل به خاک سپرده می شود. بله.
از تدابیر امنیتی چه خبر؟
کارمندان شورولی کابل از دیروز به ایسو مصروف پاککاری و تنظیم محل تدفین مارشال فهیم بودند و امروز هم تدابیر جدی امنیتی در محل روی دست گرفته شده. مردم میگن که سرک های منتهی به تپه بادامباغ بر روی ترافیک عادی مزدود است و پلیس مصروف تامین امنیت مراسم میباشه. بله.
مهمانان خارجی قرار است در مراسم بخاک سپاری مارشال محمد قسیم فهیم اشتراک بکنند. در مورد ورود این مهمانا به کابل به شنونده ها لطفاً بگو.
اول میخوایم بگویم که به علتی که برفباری در شهر کابل جریان داره، شاید که در اشتراک مردم در این مراسم کم تغییر بیاید، اما هنوزم معلوم نیست که مشخصاً چه تعداد از افراد در این مراسم اشتراک میکنن. اما مسئولان کمیسیون برگزاری تشییع جنازه معاون اول ریاست جمهوری گفتند که قرار است در مراسم به خاک سپاری جسد محمد قسیم فهیم هزاران تن به شمول دیپلماتان برخی از کشورهای خارجی شرکت بکنند. همچنان سفیر تاجیکستان گفته که یک هیئت عالی رتبه او کشور در این مراسم اشتراک میکنه و به نقل از کمیسیون برگزاری تشییع جنازه، نمایندگان از هند هم در این مراسم شرکت خواهند کرد. تا حالا مشخص نیست که کیها از خارج کشور به همین منظور وارد کابل شدند.
تشکر. در برنامه های بعدی رادیو آزادی در این مورد بیشتر با خودت صحبت خواهیم کرد. جمشید حبیبزاده خبرنگار رادیو آزادی بود از کابل. مارشال محمد قسیم فهیم امروز در تپه بادامباغ کابل به خاک سپرده می شود. آقای فهیم در اداره رئیس جمهور کرزی چه نقش داشت؟ مرگ او بالای ثبات سیاسی افغانستان چقدر تاثیرگذار خواهد بود؟ پاسخ اینها و پرسش های دیگر در گزارش جاوید نعیمی.
مرگ مارشال محمد قسیم فهیم، معاون اول ریاست جمهوری افغانستان، کمتر از یک ماه با برگزاری انتخابات در کشور فاصله داشته است. این حادثه در مقطعی حساسی سیاسی افغانستان یک رویداد بزرگ دانسته می شود. به باور بسیاری ها مارشال فهیم در تامین امنیت افغانستان نقش زیاد و در اداره رئیس جمهور کرزی نفوذ کلیدی داشت. روزنامه وال استریت جورنال می نویسد مرگ فهیم صحنه سیاسی افغانستان را تکان داد. روزنامه گفته که تا حالا معلوم نیست این رویداد تا چه حد بالای انتخابات 16 حمل افغانستان تاثیرگذار خواهد بود. امرالله صالح، یکی از همسنگران آقای فهیم و رئیس پیشین امنیت ملی افغانستان، میگوید مرگ مارشال فهیم یک ضایعه بزرگ برای کشورش بوده است. به گفته آقای صالح، باید کار مشترک صورت گیرد تا اطمینان حاصل شود که نبود مارشال فهیم افغانستان را بی‌ثبات نمی‌سازد. ودیر صافی، استاد در پوهنتون کابل و تحلیلگر مسائل سیاسی، به این باور است که اگر دوره رئیس جمهور کرزی ادامه میافت، نبود مارشال فهیم شاید تاثیرگذار می بود. آقای صافی بر رادیو آزادی گفت که فکر نمی کند مرگ آقای فهیم بالای انتخابات افغانستان کدام اثر داشته باشد.
او در زمانش اونا رول خود ادا کردن و اما برای انتخابات آینده که سبب اخلال از او شود نبودن معاون اول رئیس جمهور کرزی، فکر نمی کنم بو اندازه تأثیر منفی گذاشته بودند.
ولی الله رحمانی، رئیس مرکز مطالعات استراتژیک در کابل، میگوید محمد قسیم فهیم از افراد خیلی قوی بود که تعادل سیاسی افغانستان را حفظ میکرد. به گفته آقای رحمانی، مارشال فهیم برای نصب افراد در موقفهای بزرگ سیاسی نقش عمده‌ای داشت. اجمل هودمن، یکی دیگر از آگاهان سیاسی، نیز به این باور است که قسیم فهیم توانسته بود تعادل سیاسی افغانستان را حفظ کند.
مارشال محمد قسیم فهیم من حیث یکی از شخصیت هایی که او در ساختار حکومتی افغانستان از یک گروه سیاسی نمایندگی میکرد، امی تعادل حفظ کرده بود. وقتی که اینا وفات کردن، طبیعی است که امی ساختار حکومتی که فعلا در افغانستان حکومت به عهده داره، امی تعادل تا حد از بین میره.
روزنامه وال استریت جورنال می نویسد در کنار سایر قماندانان دوره جنگ، از مارشال فهیم هم به عنوان یکی از ناقضین حقوق بشر نام برده شده است. حامد کرزی گفت که مارشال فهیم یکی از حامیان وحدت ملی، یک شخص وطن پرست و خدمتگزار برای افغانستان بود.
جاوید نعیمی بود که در مورد اثرات احتمالی مرگ مارشال فهیم بالای انتخابات افغانستان و ثبات سیاسی در این کشور گزارش می‌داد. مرگ آقای فهیم در نشریه‌های غربی انعکاس یافته است. مکیم نایب شماری از این نشریه‌ها را مرور کرده.
روزنامه‌های غربی مقالاتی را در مورد مرگ معاون اول رئیس جمهور افغانستان به نشر رسانده و آن را از جوانب مختلف مورد بررسی قرار دادند. روزنامه نیویورک تایمز در یک مقاله درباره مرگ مارشال محمد قسیم فهیم می نویسد. جنگسالار مارشال فهیم که یکی از پایه‌های مهم قدرت در افغانستان بود و در سرنگونی رژیم طالبان و تشکیل حکومت بعد از آن نقش مهم را بازی کرد، در زمان چشم از جهان پوشید که به برگزاری انتخابات ریاست جمهوری حدود یک ماه باقی مانده است. به نوشته روزنامه نیویورک تایمز، مرگ مارشال محمد قسیم فهیم در ساختار قدرت افغانستان خلا را به میان آورده، با مرگ او بازیکن مهم یک تنظیم و قوم و همچنان یک عضو مهم کابینه از صحنه خارج شد. روزنامه تایمز بریتانیا در یک مقاله در مورد مرگ مارشال فهیم می نویسد او که در برنده شدن عملیات نظامی امریکا و در تاریخ مناقشات کنونی افغانستان نقش مهم داشت از این دنیا درگذشت. روزنامه تایمز بعد از بیان جزئیات از نقش وی در حوادث اخیر افغانستان می نویسد مارشال فهیم در کابل صاحب ملکیت های زیاد بوده و به همین دلیل مورد انتقاد قرار گرفته که گویا این ملکیت ها را به زور و از طریق فساد اداری به دست آورده است. روزنامه تایمز می نویسد داشتن این ملکیت ها قدرت و مخالفت وی بر ضد طالبان سبب شده تا چند بار مورد سوء قصد ناکام قرار گیرد. روزنامه همچنان می نویسد مرگ قسیم فهیم به گونه بر انتخابات ریاست جمهوری افغانستان نیز تاثیرگذار خواهد بود. روزنامه واشنگتن پست مقاله ای را در مورد مرگ مارشال محمد قسیم فهیم با این سطر آغاز کرده است که محمد قسیم فهیم معاون اول ریاست جمهوری افغانستان که تجارب سیاسی و نظامیش به جنگ ضد شوروی و به دوره مداخله نظامی امریکا بر افغانستان به گونه ارتباط می گیرد روز یکشنبه گذشته با عمر 57 سالگی وفات کرد. روزنامه واشنگتن پست درباره فعالیت و زندگی محمد قسیم فهیم مرور نموده بعد از یک سلسله تبصره ها می نویسد با وجود ادعای بر ضد مارشال فهیم تردید وجود ندارد که در تشکیل حکومت و ترکیب قوم های مختلف نقش مهم داشت و تا حد کمک کرد که پشتون ها و تاجیک ها را با هم متحد سازد. روزنامه واشنگتن پست به اثرگذاری مرگ مارشال قسیم فهیم بر انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان نیز اشاره کرده است. روزنامه واشنگتن پست مانند روزنامه تایمز بریتانیا در یک مقاله تحلیلی میپرسد که اگر او زنده می بود در انتخابات آینده و در انتقال سیاسی بعد از آن چگونه نقش را بازی میکرد. به گفته روزنامه واشنگتن پست در این هیچ کس شک نمی کند که مارشال فهیم در این انتخابات از بازو و قدرت سیاسی خود کار گرفته تاجکان را تشویق میکرد که در انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی افغانستان در پنجم ماه اپریل اشتراک کنند تا در اداره آینده افغانستان موقف خود را یقینی سازد.
صدای ما را از رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 میشنوید. ایالات متحده آمریکا نقشه ها و اطلاعات را که درباره معادن افغانستان توسط پیشرفته ترین دستگاه ها جمع آوری کرده در اختیار مقام های افغان گذاشت. وزیر معادن و پترولیم افغانستان هنگام دریافت این اطلاعات در واشنگتن گفت کابل آنچه را در توان دارد انجام خواهد داد تا زمینه بهتر سرمایه گذاری بالای معادن افغانستان مساعد شود. امید مرزبان گزارش می دهد.
خبرگزاری فرانسه به نقل از وزیر معادن و پترولیم افغانستان گزارش شده که گفته است یگانه راه رشد اقتصاد افغانستان استخراج معادن و منابع طبیعی این کشور است. محمد اکبر بارکزی بالای شفافیت در پروسه استخراج معادن افغانستان تاکید کرده و گفته است که در حال حاضر درآمد سالانه این کشور از منابع زیرزمینی به 146 میلیون دلار میرسد، اما حکومت قصد دارد این درآمد را تا سال 2020 میلادی به میلیاردها دلار برساند. بارکزی این سخنان را دیروز در سفارت افغانستان در واشنگتن پس از آن گفت که اداره سروی جیولوژیک ایالات متحده آمریکا اطلاعات جمع‌آوری شده توسط تکنولوژی پیشرفته در مورد منابع زیرزمینی افغانستان را به مقامات افغان سپرد. این اطلاعات توسط کمره‌های با ظرفیت بلند عکاسی و دیگر وسایل پیشرفته جمع‌آوری شدند. سوزیت کیمبال سرپرست اداره سروی جیولوژیک آمریکا گفت حالا افغانستان یگانه کشور است که بیشتر منابع زیرزمینی آن توسط کمره‌های پیشرفته هایپر اسپکترال نقشه برداری شده است. در سال 2010 میلادی دانشمندان آمریکایی تخمین کرده بودند که افغانستان به ارزش 1 تریلیون دلار منابع طبیعی دارد، اما مقامات افغان ارزش منابع طبیعی کشورشان را 3 برابر بیشتر از این تخمین کردند. منابع زیرزمینی افغانستان شامل مس، آهن و لیتیوم می شوند. لیتیوم ماده ای است که در ساختن بطری موترهای برقی از آن استفاده می شود. برای سرمایه گذارانی که علاقمند سرمایه گذاری در این بخش هستند، ناامنی و نبود تأسیسات زیربنایی در افغانستان هنوز هم از موانع عمده به شمار می روند. اما با این هم جوزف کاتالینو رئیس هیئت وزارت دفاع آمریکا در بخش سرمایه گذاری و ثبات می گوید هنوز هم به سرمایه گذاری بالای معادن افغانستان علاقمندی وجود دارد. تا حال شرکت‌های وابسته به چندین کشور از جمله چین و هند به استخراج معادن افغانستان علاقه‌مندی نشان داده و عملاً در این بخش فعالیت می‌کنند.
انتخابات 1393، گزار مسالمت آمیز قدرت.
نه و 20 دقیقه صبح وقت افغانستان است. کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان از تصمیم وزارت داخله این کشور مبنی بر به کارگماشتن 13,000 زن به هدف تلاشی رای دهندگان زن استقبال کرده است. سخنگوی این کمیسیون دیروز به رادیو آزادی گفت که به احتمال قوی به همکاری این زنان حضور رای دهندگان زن در انتخابات نیز پررنگ خواهد بود. جوبین احمدی گزارش می‌دهد.
کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان میگوید اگر برای تلاشی و رهنمایی رای دهندگان زن در روز انتخابات 13,000 زن به کار گماشته شوند، زمینه حضور گسترده زنان در انتخابات مساعد خواهد شد. وزارت داخله افغانستان گفته است که 13,000 زن را برای تلاشی بدنی و همکاری با زنان رای دهنده در روز انتخابات آموزش می‌دهد. نور محمد نور، سخنگوی کمیسیون مستقل انتخابات، به روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی ابراز امیدواری کرد که وزارت داخله کشور این تعهدش را عملی کند.
ما از آنها خواسته ایم که در مراکز رای‌دهی برای زنان، زنان را برای تلاشی و همکاری به کار بگمارند و امیدوار هستیم که این تعداد زنان در وقت معین آموزش ببیند و به کار گماشته شوند.
آقای نور گفت پلان خاص همکاری ها با زنان رای دهنده در روز انتخابات از برنامه های مشترک دورگان است که پیش برده برنامه های آموزشی و کاریان به دوش وزارت داخله افغانستان است. این اقدام در حال صورت می گیرد که برخی از افغان ها تأکید می ورزند که باید در مراکز رای‌دهی مربوط به زنان، محافظین و کارمندان زنان باشند. تیفا یا بنیاد انتخابات شفاف افغانستان اشتراک زنان در انتخابات را مهم خوانده و می گوید که ارگان های امنیتی باید پلان هایشان را جهت مساعد ساختن زمینه اشتراک زنان در انتخابات تنظیم سازند. محمد نعیم ایوبی، رئیس این بنیاد، به رادیو زدی گفت باید وزارت داخله در این زمینه همکاری بیشتر نماید.
یگانه خواهشی که از آدرس تیفا ما برای مسئولین امنیتی دارم که لطفاً عملی برخورد کنین. واقعاً اگر هر چی تلخون باشه میپذیرین، بخش اساسی بخش عملی هست که آیا در شرایط فعلی واقعاً امکان داره که خانمای اوجه باشن که در بخش استخدام کنن و کار کنن.
هرچند وزارت داخله افغانستان میگوید که در روز برگزاری انتخابات 13,000 زن برای همکاری بیشتر در مراکز رای‌دهی به کار گماشته می شوند، اما این کار آسان به نظر نمی رسد. گفته می شود در مناطق دوردست کشور که بیشتر مواجه با تهدیدات امنیتی اند، گمان نمی رود زنان در مراکز رای‌دهی به این همکاری حاضر شوند.
در انتخابات رای می دهید؟
بله، چطوری؟
بله، ما خود رای دادیم.
چطور رای نمیدیم؟
بله، شرکت میکنیم.
رای ما سرنوشت ساز است.
انتخابات یک پروسه دموکراتیک. گام به گام از رادیو آزادی.
اشرف غنی احمدزی، یکی از نامزدان انتخابات ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که در صورت برنده شدن مدارس بزرگ دینی را در کشور ایجاد خواهد کرد. آقای احمدزی دیروز این سخن را در حضور شماری از عالمان دین در کابل ابراز کرد. فخرالدین حامد گزارش می‌دهد.
در حالی که نبود مدارس بزرگ دینی در افغانستان یک مشکل جدی دانسته می‌شود، یکی از نامزدان ریاست جمهوری می‌گوید در صورت برنده شدن در انتخابات در داخل افغانستان اقدام به ایجاد مدارس بزرگ دینی می کند. اشرف غنی احمدزی بر روز دوشنبه در محفلی که شمار زیاد از عالمان دین حمایتشان را از وی اعلام کردند، تعهد کرد که در صورت موفقیت در انتخابات زمینه آموزش علوم دینی را در کشور مساعد خواهد ساخت.
مدارس و مبارکه ایموک اصلی هدف داده.
درباره مدارس، هدف اصلی ما این است که اولاد افغان بعد از این در افغانستان دستاربندی شوند، مدارس بزرگ از هر لحاظ آماده باشند و هدف ما و شما این است که به واقعیت اولاد افغان پرورش یابند.
این عالمان دین از نامزدی دکتر اشرف غنی احمدزی حمایت نموده و وی را یک شخص مناسب برای ریاست جمهوری خواندند. اشرف غنی احمدزی هم نقش عالمان دین را در شرایط موجود مهم دانسته و در عین حال از مردم خواست تا در قسمت فراگیری علوم دینی تلاش نمایند. در این حال تعداد از عالمان دین در کشور ایجاد مدارس بزرگ دینی را مهم دانسته و از حکومت آینده افغانستان می خواهند تا در این قسمت توجه جدی نماید. شمس الرحمن فروتن یکی از عالمان دین بر رادیو آزادی چنین گفت:
از این که در افغانستان متاسفانه در طول تاریخ مدارس که جوابگوی تمام ضروریت های طالبان علم باشه وجود نداشته، یک تعداد طالب العلم های ما مجبور شدن که غرض فراگیری علوم دینی به کشورهای همسایه سفر کردند که متاسفانه بعضا تحت تأثیر بعضی کشورهای همسایه رفتند و یک سلسله مشکلات های را ایجاد کردند.
آقای فروتن افزود حکومت افغانستان باید از کشورهای اسلامی و تجار کشور در ساخت مدارس بزرگ دینی در افغانستان تقاضای کمک نماید. این سخنان در حال ابراز می‌گردند که در حال حاضر اکثرا افغانان برای فراگیری علوم دینی به پاکستان سفر می‌کند. گفته می‌شود افراد در مدارس دینی پاکستان بر ضد حکومت افغانستان تشویق شده و فعالیت‌های تروریستی بر ایشان آموزش داده می‌شود.
Российской Федерации неизменно
сохраним зону свободной торговли.
Why seizes this opportunity?
The Tokyo Conference last July pledged over 16.
با شنیدن رادیو آزادی با جهان ارتباط میگیرید.
مقام‌های ایرانی از دیدار رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا با شماری از زنان در آن کشور شدیداً انتقاد کردند. بر اساس گزارش‌ها، لویدریسیز اردوی ایران گفته که دیدار کاترین اشتون با زنان فعال در ایران مداخلت در امور داخلی آن کشور است. وزارت خارجه ایران یک اعتراض نامه را در همین مورد به سفارت اتریش در ایران سپرده است. جاوید نعیمی در همین مورد با بکتاش خمسپور خبرنگار رادیو فردا صحبت کرده است.
مشخصا خانم هشتون چی گفته که تا این حد مورد انتقاد قرار گرفته؟
خانم هشتون در دیدارش با فعالان حقوق زنان که به مناسبت روز جهانی زن 8 مارس انجام گرفته در تهران تاکید داشته روی این موضوع که اتحادیه اروپا و مجامع بین المللی تلاش های زنان رو برای احقاق حقوقشون دنبال میکنن، پیش میبرن و خب در جریان فعالیت های کوشندگان حقوق زن قرار گرفت، مسائلشون، مشکلاتشون با اونو صحبت کرد و در واقع این دیدار میشه گفت یک جور تاکید بر همون مواضع قبلی بود که مجامع بین المللی، نهادهای بین المللی، جامعه بین المللی از تلاش های زنان برای احقاق حقوقشون پشتیبانی میکنه و همچنین مسائل حقوق بشر.
خب وزارت خارجه ایران هم یک هشدار را به سفارت اتریش در تهران سپرده که گویا این کار خانم هشتون بدون مجوز صورت گرفته. مشخصا در این هشدارنامه یا اخطارنامه چی ها گفته شدن؟
بله، واکنش وزارت خارجه ایران بر این مبنا بوده که خب سفر خانم اشتون، دعوتی که شده بود از ایشون برای سفر به ایران برای دیدار با مقامات ایرانی بوده و بیشتر در حول مسائل که طی مذاکرات 5+1 با ایران، مسائل هسته‌ای و رفع تحریم‌ها، بیشتر این جنبه ها بوده و اینکه معمولا مسئولان نظام این جور دیدارها رو یک جور دخالت در امور داخلی میدونن و نسبت به اونها حساسیت نشون میدن و این به خصوص حساسیت از جانب جناح محافظه‌کار. میدونیم که رسانه‌های جناح محافظه‌کار در ایران واکنش تندی نشون دادند نسبت به این ملاقات. در گذشته هم مواردش بوده، ولی از سوی باید در نظر داشت که پس از انتخابات اخیر در ایران فضا به نظر میرسه یه مقدار بازتر شده و
خب سوالی که در همینجا هم مطرح میشه امی هست که با توجه به برخی نرمش هایی که اخیراً رژیم جمهوری اسلامی ایران اختیار کرده در دورنمای روابط ایران با اتحادیه اروپا، ای اقدام را که صورت گرفته با خانم هشتون چه پیامد خواهد داشت؟
شاید بشه گفت مانند گذشته یک پیامد دوگانه، یک پیامد دوگانه رو ما شاهد خواهیم بود، یعنی جریانات محافظه‌کار یا اصولگرا استفاده خواهند کرد از این مسئله برای تحت فشار قرار دادن دولت حسن روحانی، و حسن روحانی هم تلاشش اینه که دولتش نشون بده که فضای ایران داره باز میشه، خواهان تعامل با جامعه بین المللیه، هرچند که تعداد اعدام ها در ایران در دوران ریاست جمهوری آقای روحانی بسیار افزایش پیدا کرده، اما باید در نظر داشت که قوه قضاییه جداه و سوا از قوه مجریه است که دست آقای روحانی و دولت هست، و قوه قضاییه در واقع و قوه مقننه یعنی مجلس، این دو قوه دست جناح محافظه‌کار هستند.
بکتاش خمسه‌پور خبرنگار رادیو فردا بخش ایران رادیو آزادی بود.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.
تشکر که با رادیو آزادی هستید. من جعفر احمدی و همکارانم سر ساعت 11 باز هم میزبان شما خواهیم بود. در ادامه این ساعت مجله فرهنگی رادیو آزادی را بشنوید.
مجله آزادی با مطالب فرهنگی، هنری و ادبی.
سلام علیکم شنونده های رادیو آزادی. فیض الله قرداش هستم با یک شماره تازه از مجله آزادی. در این شماره داریم اخبار فرهنگی، مطلبی در مورد روز زن، داستانی با نام ترفند نجات و صحبت با استاد عبدالمجید سپند در مورد گرگزاری را داریم. اما قبل بر اینها توجه کنید به اخبار فرهنگی هفته گذشته از فروزان حبیب زاده.
شماری از ستاره های هالیوود تای نامه از دیوید کامرون صدر اعظم بریتانیا خواستار رعایت حقوق زنان در افغانستان شدند. این هنرمندان در نامه خود از آقای کامرون خواستند زمانی که در سال 2014 نیروهای بین المللی از افغانستان خارج شوند در حفظ حقوق زنان توجه نماید. این نامه را جوزف فینس، مایکل شین و شمار دیگر از ستاره های مشهور امضا نمودند. در بخش از این نامه آمده است که زنان افغان با اشتراک در انتخابات ریاست جمهوری، فرستادن اطفالشان به مکاتب و با اشتراک شماره در نهادهای اجتماعی با نظریات طالبان مخالفت نموده، شکایت خود را مبنی بر پایمال شدن حقوقشان با سازمان عفو بین المللی نیز ابراز نمودند. در نامه ستاره های هالیوود آمده است در 6 ماه گذشته چند تن از زنان به شمول 1 کارمند دولت، 4 پلیس زن و 1 خانم معلم حامله که بنابر فعال بودنشان در بخش امور انکشافی و آوردن سال در افغانستان کشته شدند. این هنرمندان هالیوود از دیوید کامرون خواستند که از رئیس جمهور افغانستان تعهد بگیرد که به حقوق زنان رسیدگی نماید. در همین حال رئیس جمهور کرزی در مراسمی که به مناسبت 8 مارس در کابل تدویر یافته بود گفت ما تلاش خواهیم کرد تا بر خشونت علیه زنان نقطه پایان بگذاریم. و از اولین سالگرد ماهنامه تنزی آچار خربوزه امروز در کابل تجلیل به عمل آمد. با گزارش خبرنگار آژانس خبری باختر، این نشریه در سال 1391 توسط مسعود خزان توخی، ملاله فضلیار و شکریه خروتی ایجاد گردیده و تا کنون 13 شماره آن نشریه از چاپ برآمده است. در محفلی که به این مناسبت به اشتراک شماره از شاعران، نویسندگان، طنز نویسان و فرهنگیان برگزار گردیده بود، جلال نورانی در رابطه به نقش طنز در جامعه معلومات داده گفت طنز از جمله ژانرهایی است که از طریق آن نابسامانی‌های جامعه برملا گردیده مسئولین و مردم را متوجه اصلاح آن می‌سازد. همچنان نجیب الله منل، مسئول انتشارات شهر کتاب، در رابطه به مطالب طنزی که از طریق نشریه طنزی آچار خربوزه به نشر رسیده صحبت کرده و از گردانندگان آن به قدردانی یاد کرد و مطالب آن نشریه را در اصلاح جامعه با ارزش خواند. در این مراسم عزیز آسوده، یک تن از شاعران، شعر طنزی را که به مناسبت سالگرد این نشریه سروده بود به خوانش گرفت. همین گونه تقدیرنامه‌ای که از طرف گویته انستیتوت و انتشارات شهر کتاب آماده شده بود و مسئولین نشریه طنزی آچار خربوزه اعطا گردید.
شنبه گذشته 8 مارچ روز بین المللی زن بود، روزی که زمانی در غرب پایه‌گذاری شد و امروزه در آن جغرافیا در آستانه فراموشی است و در 60% کشورهای غربی گویا چنین پنداشته می شود که حقوق زن تا حدودی اعاده شده و ضرورتی به تجلیل و یاد بود از روز زن نیست. و اما در شرق، به خصوص در منطقه و در آن میان، در کشور ما تا حدودی برعکس آن، حقوق زن نه تنها اعاده نشده بلکه با اتکا به عنعنات و رسوم فرسوده افراطی مغایر دین و مذهب، اهمیتی هم به زن و حرمت به زن سراغ نمی شود و همه روزه خشونت هایی به شیوه ها و طرز های تازه بر علیه زن اعمال می شود و زن را که مسبب به دنیا آمدن انسان است تا سرحد قتل جسمی و ناموسی شکنجه می نمایند. و لحظه هم به باورهای علما و دانشمندان و اهل فرهنگ و تمدن که گویا زن شهکار خلقت است، زن رسما مربی و مهذب اخلاق مرد هست، تمدن نتیجه نفوذ زن پاک دامن هست، زن شریک زندگی و یار ساعات درماندگی مرد ها هست و صدها و جیزه و گفتار صادقانه در مورد زن ارائه شده را کسی ارزش قائل نبوده و در بین زن و متایی که در بازار تبادله می کنن تمایزی قائل نمی شوند. اما یک نکته در بین این همه خوشبینی ها قابل تعمق است و آن هم خودسانسوری و ندانمکاری های زن که در چند سال اخیر در افغانستان به صورت آشکارا دیده می شود. شماری از زنان خود فراهم آورنده محیط مساعد برای مردانی هستند که دست به خشونت علیه ایشان می زنند. تحمل و بردباری افراطی، پندارهای ناشی از نبود سواد و عدم آگاهی از حقوق دینی، اجتماعی و مذهبی و تأثیر پذیری از ادامه عنعنات مرد سالاری در خانواده و اعتیاد به آن و ده ها عامل دیگری که ذهن نشین شماری از زنان، به خصوص زنان دهات و مناطق دور افتاده افغانستان شده است. زمانی ویلیام شکسپیر در مورد زیبایی زنان گفته بود: زن زشت در دنیا وجود ندارد، فقط برخی از زنان هستند که نمی توانند خود را زیبا جلوه دهند. پس به همین منوال زن نادان هم در دنیا وجود ندارد، اما این شماری از زنان هستند که خود را نادان جلوه می دهند و اطمینان خاطر نیز به این باورهای خود دارند که گویا خداوند زن را به این نوع روز روزگار آفریده و انتهای حقوق مشروع زن تا همین خطوط است که کشیده شده. نه خیر، آن طور نیست. به نظر آگاهان حقوق بشری، ادامه این نوع خودگول زدنهای زنان و پذیرفتن آنچه که نه در دین اسلام و نه در سایر قوانین بین المللی موجود است، پس منظر خوبی ندارد، بلکه صدرای مبارزات سیاسی و اجتماعی زن به خاطر اعاده حقوق مسلم آنها خواهد شد. یکی دیگر از عوامل افزایش خشونت علیه زنان، به خصوص از سوی محارم، بی‌حرمتی فرزندان به مادران و سایر زنان خانه است که طفل از روز اول از وضعیتی تقلید می‌کند که در منزل جریان دارد. و او از آغاز دیده که مادرش از سوی پدر تحقیر و وجود او گویا بی ارزش بوده است. مثل همان ضرب المثل ترکی که گفته می شود، پرنده آنچه را انجام می دهد که در لانه خود دیده است. زمانی راه و چاره این درد جانکا پرسیده شود، دائما جواب آگاهان چنین بوده که در قدم اول فضای خانواده را مملو از عطوفت، مهر و حرمت به مادر که زن هست بسازیم. زمانی مرد خانه مادر خود را حرمت نماید، فرزند مرد ناگزیر است به تقلید از پدر مادر خود را حرمت کند و همینطور سایرین را. از همین جاست که محبت در خانواده بیشتر و خشونت رو به کاهش می گذارد و به گفته الفونس دوده، زن وقتی که دوست بدارد غیر از محبوب خود چیزی را نمی بیند و هرچه عاطفه، مهربانی و نوازش و فداکاری دارد تنها برای او به کار می برد. و سخن کوتاه، حرمت به زن حرمت به مادر است. بیایید از حرمت این دانشمندان به زن یادی کنیم. رومن رولان می گوید مردان آفریننده کارهای مهمند و زنان به وجود آورنده مردان. شاعر لامارتین گفته بود چیزی که زن دارد و مرد را تسخیر می کند مهربانی اوست، نه سیمای زیبایش. و با این گفته اقبال لاهوری تومار بحث در مورد زن را می بندیم که گفته بود زن کانون پرفروغ خانواده، مرکز مهر، مظهر عشق، نمایشگر پاکی، نمونه عطوفت و چشمه عنایت است. می گویند نیمی از ادبیات ملل در ماورای عشق و محبت است. مثنوی های طویل، غزل های ناب، داستان های واقعی و غیر واقعی، نامه های بین دوستان و عاشقان، همه و همه بر اساس عشق و محبت نوشته شده است که این عشق خواه عاطفی، میهنی، عشق به مادر و یا سایر عشق های زمینی که هر کدام جایگاه خود را دارند. اما عشق انسان‌ها به جنس مخالف نیز مسئله‌ای است که نمی‌توان از آن چشم پوشید و چون شماری از شاعران کلاسیک همه آنها را عشق ملکوتی پنداشت. عشق بین دو جنس انسان هم از بدو پیدایش با این دو زوات همراه بوده و در شماری از حالات قربانی‌های در پس منظر خود داشته است. گفتیم شنبه گذشته 8 مارس روز زن بود، روز جنسی که یک جانب عشق زمینی آدمی را تشکیل می دهد. داستانی داریم از همین گونه ها با نام ترفند نجار. در یکی از شبهای تابستان، زن و شوهر جوانی سوار بر موترسیکل در سرک ترانزیتی مسافرتی را آغاز کردند. این دو جوان چند ماهی از ازدواج دلخواهشان گذشته بود. زمانی زن چنان احساس کرد که سرعت موترسیکل خیلی زیاد است و شوهرش گفت عزیزم من می ترسم، کمی آهسته بران. مرد گفت نه، همین طور خوب است. اما زن اصرار می کرد و می گفت من خیلی می ترسم. مرد گفت اول باید بگویی که مرا دوست داری؟ زن گفت این چه حرفی است؟ معلوم دار که دوستت دارم، اما آهسته تر بران. مرد گفت مرا محکم می گیر. زن با صدای لرزان گفت محکم گرفتم، حالا موترسیکل را آهسته تر بران. مرد گفت به شرطی آیسته می رانم که کلاه کاسکت مرا از سرم برداری و خودت بپوشی، چون که با کلاه خوب ای کرده نمی دوانم. زن چنین کرد. اما روز بعد در روزنامه ها نوشتن برخورد یک موترسیکل با یک ساختمان حادثه آفرید. در این سانحه که به دلیل کنده شدن راد بریک موترسیکل رخ داده بود، یکی از این دو راکب زنده ماند و دیگری درگذشت. مرد جوان از کنده شدن بریک آگاهی یافته بود، پس بدون اینکه زن خود را آگاه سازد، با ترفندی کلاه کاسکت خود را بر سر زن گذاشت و خواست برای آخرین بار دوستت دارم را از زبان او بشنود و خودش رفت تا او زنده بماند. موسیقی در جغرافیای امروزی افغانستان با فراز و نشیب‌هایی که داشته مالک یک سابقه تاریخی و علمی نیز هست. به نظر آگاهان هنر موسیقی، همه این آشفتگی‌ها در سیر موسیقی در آسیا به خصوص آریانای قدیم وابستگی خاص به اوضاع سیاسی و اجتماعی دوره‌های گذشته دارد. و این هنر با روی کار آمدن افراد ذوقمند در کارزار سیاسی رشد و انکشاف نموده و با تسلط بنیادگرایان نه تنها به باد فراموشی سپرده شده، بلکه مهر بدعت نیز بر تقدیر خود پذیرفته است. از سروده های ریگ ویدا و گات ها تا اوایل سردمداری خاندان محمدزئی و به خصوص امیر شیرعلی خان، که موسیقی هندی جاگزین موسیقی فولکلوری که متنوع این سرزمین را تصاحب کرد، ضربه های گوناگون را متحمل شده و تا امروز پراگندگویی ها در این عرصه وجود دارد. اما صد سپاس از آنهایی که بوغبندهای آلات موسیقی را از مرزی به مرزی در شانه های خود حمل نموده و نگذاشتند که بسته گری را که از استادان خود پذیرفته بودند تومه موشهای مفت خور شود. زهی بر آنها. اما این مسئله هم چون سایر بخش های حیات، آن که کشته بود نخورد و آن که بر خرمن رسید برد. و امروز آنهایی که پایه‌گذار موسیقی بودند یا از این جهان رخت برد بستند و یا شماری هم که در قید حیاتند، کسی آگاهی چگونگی حیات آنها نیست. از آن جمله است استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز شهیر کشور و آگاه فن موسیقی، که صدای تارهای ستاره‌ای با صدای هیاهوزای تکنولوژی موسیقی پاپ و راک کم کم در انزوا قرار گرفته و نه تنها عام پسندی خود را از دست می دهد، بلکه خود ایشان و همچو ایشان را نیز و جز چند تن محدود تحویل نمی گیرند. خیر، استاد را در استودیو با خود داریم. محترم استاد عبدالمجید سپند، ستار نواز مشهور کشور، خوش آمدین به رادیوی آزادی، به خصوص به برنامه مجله فرهنگی آزادی.
از شما جهان سپاس. واقعا رادیوی آزادی رادیوی بسیار رسالتمند است در کشور عزیز ما.
جناب سپند، شما عمری در خدمت فرهنگ و هنر بودین، یکی سابقه دارترین نوازنده های افغانستان هستین، شاگردان زیادی نیز در این عرصه آموزش آلات موسیقی دارین. در بین هنرمندان اصطلاح گرماندن یک عنعنه است و گرماندن رسمی که صدها سال به این طرف در اصالت خود ادامه دارد. از دیدگاه شما گرماندن چه تعریفی دارد؟
گرماندن در حوزه موسیقی هند و پاکستان و افغانستان یکی از سنت‌های بسیار خوبی است. هر دست‌اندرکار موسیقی باید یکی از استادای را پیش از او شاگرد بشینه و با استاد خود با استادی از او قائل باشه و از او بیاموزه. اینال بازی ایجاب میکنه که برای پیش استاد گرمانه.
در مورد قدامت گرماندن کمی از شما بشنویم، در حالی که در شرایط امروزی موسیقی اصیل مزج شده با موسیقی پاپ و راگ و سایر شیوه های غربی، این مسئله گرگزاری نزد جوانان امروزی هم یک منزلتی داره یا نه؟
جوانان امروزی که موسیقی شرقی رو وارد هستن، اینا میفهمن از گرمانی بلد هستن. کسایی که پاپ و راگ و موسیقی های غربی هستن، اینا از این فرهنگ بیخبر هستن. همونطور است که موسیقیشان خوب است، مست کننده جسم است، اما تهیج روحی کمتر داره. و اما موسیقی شرقی که است هم بلند بردن روحی داره و هم تهیج جسمی داره، با اون لحاظ هر دو را داره. ما یک وقت سروده نوشته کلم راجع به گر گذاشتن، ما خودم پیش استاد سراهن گر گذاشتیم، شاگرد رسمی از او هستم. یعنی کسی گر گرفته میتونه، شاگرد گرفته میتونه که گر داده باشه. و اون شعر ترست که گر گر ندهد گر نگیرد، مرغی ندهد شتر نگیرد، کس تا که گناه نکرده باشد از پیش کسی عذر نگیرد، سپند رخش نمیتوان شد تا تار ستار سر نگیرد.
از نظر شماری از مردم شاگرد زمانی که گر گذاشت دیگر گویا از خط قرمز گذاشته و حال صاحب صلاحیت است و تا حدودی که میتونه شاگردم بپذیره. از دیدگاه شما آیا مراسم گر گذاری پایان کار است؟
نه، پایان کار نیست. وقتی که یک شاگرد پیش یک استاد میره، اول شکر میگذاره، اما تو به اصطلاح چیز شیرین خوری واره یک شکر. بعد از او که به یک مقام میرسه، استاد میفهمه که شاگرد تربیه کده میتونه، بعد باز گور از این قبول میکنه. گورش قبول میکنه، باز شاگرد در مراسم گرگزاری مجبور است که یک محفل کلان بگیره، در اون محفل کسایی را خبر کنه که گر دادن یا گر گرفتن. استادای برجسته هستن اونجا، باز هر استاد امو کمالات خود نشان میده و میخوانن و مینوازن. اونمیجه است که باز از شاگرد سوال میشه که تو چرا اینقدر استادای دیگه است به عالم شما گر گذاشتین؟ باز شاگرد میگه که من زمینه پیشرفت خود با وجود امی انسان میبینم و از این میاموزم. شاگرد محفل ایجاد میکنه، استاد امرای دوستایش خبر میکنه در این محفل موسیقی نواخته میشه. بعد باز شاگرد گره در یک پتنوس امرای توفه هایی که داره در پتنوس پیش استاد میمانه.
در توفه ها چه شامل است؟
در توفه ها نظر به استعداد مالی شاگرد است. کسی مثلا در گذشته ها دستار می آوردن، مثلا دریشی، مثلا پیران و تنبان، مثلا پول نقد، یک چیز مقصد در نظر به استعداد خود شاگرد پیش استاد میمانه. باز استاد یک کلوله گره یا مشیرینی را در دانه شاگرد میکنه، مردم کف میزنه و کل میفهمن که اینمی شاگرد پیش از این استاد گر گذاشت و شاگرد شد. بعد یک تار است به نام تار خام است، به نام پانره. کی تار خام هم تو قطع قطع شدگی است برابر بند دست. باز استاد به بند دست شاگرد بسته میکنه. بعد باز توضیح میکنه برای دیگر نفرها هم، کسایی که به این استاد اخلاصمند هستن یا شاگردش هستن، اونا هم میان باز یک امی تار خام در دستشان بسته میشه که اون رنگ سرخ و سفید چتکهی یک چیز است، تارهای خام است. و مفهوم از این است که شاگرد و استاد با یک تار خام رشته دوستیشان با هم بسته است.
یعنی پایان کار نه، بلکه آغاز کار است.
آغاز کار است که از این به بعد باز استاد امو چیزهای امو مگویات خود برای شاگرد می آموزند. شاگرد مجبور است که تکمیل کنه.
یک مسئله فارغ از این مسئله گرگزاری، استادان موسیقی به اولاد خود توجه زیادتر ندارن، میگن که به اولاد دیگه توجه دارن. این مسئله از نگاه شما، از نظر شما چی است؟
بله، این خود یک اصول است در گرگزاری حوزه شرقی که باید هر استاد پسر خود پیش یک استاد دیگه شاگرد بسازه، نه خودش. و مجبور است که
علت چی است اینجا؟
علت ایست که دانش زیادتر در خانوادهشان زیاد شده.
گویا ایتر خونیست که تنبیه موسیقی را استاد به اولاد خود روا نمی داره، اما به اولاد دیگه ها روا می داره، ایتر خونیست؟
نه، قطع به خاطر است که زمینی پیشرفت زیاد شده.
یک تنبیه موسیقی هم وجود داره؟
کما که تنبیه موسیقی است. که
مسئله گرگزاری در شرایط حاضر در افغانستان چگونه است؟ آیا در همیشه و روزها هم کسایی بر موسیقی علاقه میگیرن و پیش شما و امثال شما گرگزاری رواج داره، ادامه داره؟
تا 7 سال، 5 سال، 6 سال یا 10 سال پیش این کار در گذر خرابات رواج داشت بین استادای موسیقی خرابات. پیش ما هم شاگردایی که میان در کورس میان چیزی میاموزن و ما نه از اونا گرتا قضا میکنم و نه اونا یک گفت میفهمن. اگر گر بدهن بسیار برای خود شاگرد مفید است.
شما صاحب کورس هستین برای موسیقی
بره.
از نظر شما اگر مترادف گرگزاری چیز دیگه اگر وجود داشته باشه و این کسایی که به موسیقی جدید علاقه دارن و میخواین که موسیقی کلاسیک هم یاد بگیرن
بله.
همچون چیزی اگر وجود داشته باشه چه تأثیری بر روان موسیقی خواهد داشت؟
بسیار خوب گفتین جناب کرداش. ما این یک ابتکار واره کردیم که شاگرد میگم امروز اولی که میاد میگم بچین یک دسمال بیار، یک چیز تکگونه باش و یک مقدار شیرنی، هر کدام نظر به مو استعداد خود، اما شیرنی را که میارن در شروع موزنیم و ایر توفیق بتی که برای ملت افغانستان خدمت کنن.
یعنی شما میخواین که این سنت از بین نرود؟
بله.
ادامه همین سنت بهترین کاری را میکنیم. جناب سپند، سوال دیگه ایمه ایتور است که یک مسئله دائما موزیسین های افغان و آنهایی که قسمت اعظم عمر خود دیرا باختن اونا را میازاره و او همکار بودن هنرمندان ما هست که هم کمپیزوتور هستن و هم شاعر هستن و هم آهنگساز هستن و هاکزاها و یک جامعه الکمالات موسیقی تشریف دارن، بعضی ها البته همه نه. به این نوع به اصطلاح تفت نارسیده به جوش آمده ها چی ابراز نظرهایی داریم؟
واقعا یک تعداد هستن، ولی اگر انسان بتانه که یک مدت زمان عمر خود در این کار صرف کنه و بتانه که خوب بیاموزه و بتانه که خوب بنوازه، دا که نوازنده نباشه هنرمند، یک آله موسیقی را درست نتانه بنوازه، نمیتانه که کمپوز کنه، نمیتانه که کمپوز وقتی انسان کرده، نمیتانه که دانش موسیقی را از لحاظ سر و لای داشته باشه، راک های مختلف بفهمه و تال های مختلف بفهمه و ریتم های مختلف بفهمه تا که یک کمپوز جدید بکنه.
استاد سپند، با توجه به اظهارات شما گویا در افغانستان نوی آشفتگی در ساحه موسیقی هم ایجاد شده.
بله.
شما به مثابه یک کارکشته هنر موسیقی چه راهکاری را پیشنهاد میکنید تا موسیقی مردمان مختلف افغانستان در آشفته بازار به بهای ارزان سودا نشه؟
یک چیز را به شما عرض کنم که در گذشته ها حال خو امید وسایل تکنولوژی بسیار مفید واقع شده برای جوانای ذوقمند، کسایی که ما در گذشته ها در 30 سال شهرت نمی یافتیم اینا در 20 ماه به شهرت کامل میرسن و تمام انفراد کشور اینا رو میشناسن. اما برای خود هنرمند فقط تا که جوان است، تا که می ذوق آواز جوانی و چهره جوانی داره میپذیرفته میشه، وقتی شقیق های سفید شد این نمیتونه موسیقی رو برای مردم عرضه کنه.
استاد مجید بند، شما از غنیمت های روزگار ما هستین. ممتاز، تشکر. شما حاضر شدین به استودیو رادیو آزادی و صحبتی با ما داشتین. خیلی ممنون از شما.
زنده باشید، خوش باشید.
شنونده های محترم، برنامه این هفته مجله آزادی را با آهنگی شهلا زلان با عنوان دختر افغان که مناسبات قرین به روز بین المللی زن دارد و پایان میبریم. تا برنامه دیگر، یا نصیب.
نیست شوقی که زبان باز کنم از چی بخوانم، من که منفور زمانم، چی بخوانم چی نخوانم، چی بگویم سخن از شب که زهر است بکامم، وای از آن مشت ستمگر که بکوبیده دهانم. نیز غم خوار مرا در همه دنیا که بنازم، چی بگیریم چی بخندم، چی بمیرم چی بمانم. من نه آن بده ضعیفم که
اخبار، گزارش ها و برنامه های رادیو آزادی را از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می توانید. www.azadiradio.com